به توده بودن. حاجی احتشام در وسط این ده برای خود قصر باشکوهی ساخته بود، در آنجا زندگی میکرد. اینا وقتی رفتن اونجا، آقای محمد دادیار در روی کارت ویزیت خود چند سطری نوشت و آن رو به حاجی قدرت نامی داد که به احتشام بداد، که گفتون من اومدم چون شما چند تا تودهی رو کتک زدید، ما اومدیم به شکایت اینا رسیدگی کنیم. این وقتی میره اونجا، افراد و تفنگداران حاجی احتشام این قدرت رو که مال حزب توده بوده میکشنش، تیراندازی میکنن. و بعد میگه وقتی میبینن که اینا تیراندازی میکنن، یعنی دفاع دارن، تفنگدار دارن، اینا بر میگردن و میرن شهر و چند تا کامیون حرکت میکنن، چهار دسته به طرف لیغوان حرکت میکنن. و این انداخته که نه، لیغوان بوده تیراندازی رو شروع کرده، اینا تقصیری ندارن. حاجی احتشام دامادی دارد به نام صدفان وزیری که برادر سرهنگ ورهرام افسر لشکر سه می باشد. این افسر و چند تن دیگر به طرف تپه‌های شرقی عقب نشینی کردند، ولی تیراندازان به شلیک خود ادامه میدادند. خوبی روزنامه‌ای اون موقع بود که هر دو طرفو می‌نوشتن، نظرات هر دو طرفو. تیراندازان به اتاق‌ها و زیر زمین‌ها پناه بردند، با اینا جوانان توده‌ای زد و خورد کردن، همه رو کشتن. هم توده، این گفته توده‌ای‌ها اسلحه نداشتن، دروغ میگه. حاجی احتشام در اثر زخمایی که به او وارد شده بود در میانه را جان سپرد. غیر از حاجی احتشام، دو تن دیگر از کسان او در این حادثه تلف گردیدند. این وقایع در آذربایجان روی میده به خاطر چی؟ برای اینکه مردم را آماده کنند برای قیام مسلحانه. من یه گزارش میخوام بدم از تهران آن زمان. در روزنامه‌های اون موقع، روزنامه نسیم شمال، آقای جمیل قوزانلو. جمیل قوزانلو یه ترکی بود از اهالی ترکیه که اومد ایرانی شد، در ایران زندگی میکرد، دست به قلم داشت و درباره تهران ورداشته نوشته که در این سه سالی که ایران اشغال، سه سال و نیم، 150,000 نفر بیگانه و مهاجر و عناصر غیر معلومه دفاع تهران را به خطر انداختند. حفظ امنیت داخلی شهر نیز به مراتب مشکل شده است. شهربانی در ایران هست، دژبان هست، لشکر دوم و لشکر اول، تیپ سوار مستقل، تیپ مکانیزه و هنگ دانشکده افسری. نوشته اینها الان تهران رو دارن محافظت میکنن. حزب توده مرتب دموستراسیون تشکیل میداد، میتینگ تشکیل میداد، حرکت میکردن، راه میرفتن، زد خورد ایجاد میکردن و مخصوصا سعی میکردن که در ارتش نفوذ کنن. از سال 1323 هم گفتم یک سازمان مخفی درست کردن به نام سازمان نظامی حزب توده، که اینا در ارتش نفوذ داشتن و کم کم عضوگیری کردن و در هر زمانی حزب توده سعی میکرد که بتونه مانند کشورهای لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلبانی، رومانی، چکسلواکی و خیلی از کشورهای دنیا زمام حکومت رو به دست بگیره. در تهران هم که شما میدونید که این 150 تا 200,000 نفر از تمام ملل جهان بودن، یعنی ارتش های متفقین که اومده بودن در ایران مونده بودن و همینطور نیروهای انگلستان، نیروهای شوروی، سربازان هندی، سربازان نپالی بودن. تمام کشورهایی که مستعمره شوروی و مستعمره انگلستان بودند، همه اینها در تهران بودند و دولت ایران هیچ گونه نفوذی نداشت. حتی دژبان اگر میرفت جلو اینا رو بگیره، مخصوصا سربازان آمریکایی خیلی اراذل و باش بودند، تو خونه مردم میرفتن و میگفتن ما زن میخوایم. تو کلانتری میرفتن، افسر کلانتری رو میزدن. ما یه آماری داریم که چاپ شده از طرف دولت جمهوری اسلامی، اتومبیل های آمریکایی شاید 150 تا بچه ایرانی از خانواده های مختلف، از دهقان، از شهر زیر گرفته بودن و کشته بودن. و وقتی اینا مراجعه میکردن، دولت آمریکا میگفت گزارش بدید. بعد میگفتن ما نمیشناسیم کی بوده. این مشخصات راننده رو دارید، اتومبیل های نظامی معمولا شماره نداشت، یه علامت ارتش آمریکا بود و افسرهای ارتش میزدن. من بچه بودم، خودم به چشم خودم دیدم. تو خیابون استانبول داشتیم راه میرفتیم، یک سرباز آمریکایی تو گوش یک سرهنگ ایرانی زد. باور کنید خودم دیدم، سر چهارراه مخبر الدوله دنبال همسر این افتاده بود. سرهنگ رفت گفت آقا چرا این کارو میکنی؟ به زنه متلک میگفت، زد کشیده تو گوش این سرهنگ ایرانی. امیرآباد کمپ سربازان آمریکایی بود. 30,000 سرباز آمریکایی اومده بودن در اندیمشک و در خرمشهر و در دسفول که الان همه اینا پایگاه نظامی ایران شده. به قدر اینا تشکیلات خوبی درست کرده بودن، اینا می اومدن یه محلی رو دورش رو سیم خاردار میکشیدن، بعد در همونجا هواپیما مونتاژ میکردن، جیپ مونتاژ میکردن. 400,000 جیپ از ایران از روی خط آهن از روی جاده رفت به شوروی. به قدر جیپ ارزون شده بود در ایران چون اینا مازاد داشتن، هرچی جاهل و گردن کلفت و چاقوکش بود یه جیپ خریده بود، هر کی رئیس ایل بود یه جیپ خریده بود، حتی روزنامه کیان اطلاعات جیپ خریده بودن برای خبرنگارانش. ناصر قشقایی سوار جیپ، ما عکسشو داریم، اطرافش رو سواران بر اسب هستن احاطه کردن. جیپ حتی به قشقایی هم رفته بود، به بختیاری هم رفته بود. اتومبیل خیلی راحتی بود، در 1941 اختراع شد، تهران 4 تا 5,000 تومان بود اتومبیل ویلیز. سربازان آمریکایی می اومدن تهران در کمپ امیرآباد که الان کوی دانشگاه است، در اونجا بودن 10 روز 15 روز، می رفتن تو خیابون مزاحم زنا می شدن، می رفتن بستنی می خوردن پولش نمی دادن، نون خامه ای می خوردن، گفتن آخر جنگ بذار به حساب ارتش آمریکا، یه چنین چیزی. متاسفانه انگلیسی هم خودشون آدم های جدی بودن، سربازانشون زیاد این ور اون ور نبودن، ولی سربازای هندی خیلی بی انضباط بودن. آقایی هست به نام نورالله لارودی، این اسیرش کردن از شیراز به عنوان ستون پنجم آلمان. این بیچاره لباس عشایری می پوشید می رفت وسط عشایر، گفتن تو ستون پنجم آلمان هستی. اینو اسیر کردن آوردن عراق. خاطرات خودشو نوشته به نام اسیران. در خاطراتش نوشته به این سربازای هندی چیپاتی میدادن. چیپاتی چیه؟ عدس. عدس رو میپختن با فلفل با یک نان بدمزه به اینا میدادن، چون هندی ها گوشت نمیخوردن، با همین عدس از اینا استفاده میکردن. پس در تهران همه در حال حرکت بودن، یعنی در تهران متفقین بودن، انگلیسی ها، روسا، همه جا در تمام ایران آتش آشوب و توده‌ای ها بر می افروختن. مثلا یک افسری بوده به نام سروان رضا افسری، ایشون دادیار دادگاه فرمانداری نظامی راه‌های شوسه مازندران بوده. یه روز صبح داشته در شهر ساری می رفته، در سر پیاده رو مقداری مساله ساختمانی و چند رست چارپا راه را مسدود کرده بود. سروان افسری به محمد امیدنامی که ساختمان از آن او بود و میگه من از لیدر حزب توده هستم، میگوید چرا سر راه مردم را مسدود کردید؟ محمد امید در جواب میگوید به تو مربوط نیست، فضولی نکن. سروان افسری با حال عصبانی به طرف او میرود. در این موقع دو جوان 16 و 17 ساله و یک زن توده‌ای در معرکه شرکت کرده، محمد امید به سروان حمله کرده و به آن زن دستور میداد پاگونهای سروان را بکند. زن بی‌معطلین امر را انجام میداد. سرپاسبانی به محل رسید، سروان را از دست توده‌ای‌ها نجات میداد. سروان به شهربانی شکایت میکند، اداره شهربانی جدن قضیه را تعقیب می کند. محمد امید نزد دکتر نصر استاندار مازندران که بستگی و دوستی صمیمانه با محمد امید دارد رفته او را در جریان می گذارد. استاندار سروان را احضار و او را توبیخ می کند، سرزنش می کند و می گوید شما چرا شکایت کرپی به شهربانی کردید؟ سروان می گوید زنی به دستور این عضو حزب توده پاگون مرا کنده است. میگوید چه عیبی دارد؟ اینجا شمال است و این حرفا مفهومی ندارند. ایشون میاد خونه، یه نامه‌هایی مینویسه، طفل 3 ساله خود را بوسیده از منزل خارج به مغازه شخصی که دوست او بوده رفته، کلید منزل را گرفته. بعد از 24 ساعت وقتی خیاط به خانه خود مراجعه میکند، میبیند سروان افضلی روی زمین افتاده و اتاق غرق در خون است. او یه نامه‌ای نوشته بود که جناب آقای استاندار، الان ساعت 14:30 است. 33 سال از عمر من گذشته. من مرگ شرافتمندانه را برای زندگی تلخ و ننگین ترجیح میدم. در کشوری که زنی بی آبرو به دستور اشرار توده‌ای پاگون یک افسر شرافتمند را بکند، استاندار آنجا هم از این گروه دفاع کند، زندگی هیچ ارزشی ندارد. من برای این اول محمد امید را نکشتم که آنها یکی دوتا نیستند. برای از بین بردن افراد وطن فروش خائن و مانند تو، استاندار بیگانه پرست و میهن فروش جز عید خون چاره ای نیست. بلی، امثال شما افراد بیشرافت و استاندارهای خائن بودید که مملکت ما را به این روز انداختید. این جنازه رو پیدا میکنن، غرق خون بوده، با کلت خودشو میکشه یا با اسلحه بروونین، و بعدم اهالی ساری با چشم گریان جنازه رو تشییع میکنن. مملکت غرق آشوبه. قرار بود تو ماه مرداد که جنگ جهانی داره تموم میشه، کار ایران یکسره بشه. خبر بعدی، ساعت 1 بعد از ظهر روز 29 مرداد، افسران فراری لشکر خراسان وارد باغ کشاورزی که اول شهر گنبد قابوس میباشد میشوند و در آنجا مشغول استراحت و آبتنی و نهارخوری میگردند. ضمناً صدفان شریفی را افسر کشیک قرار داده و سربازی برای مراقبت دم در میگذارند. صدفان یک حسینی فرمانده گردان امنیه گنبد قابوس برای ملاقات آنها به باغ کشاورزی میرود. در زمان رفتن صدفان یک حسینی نزد افسران، بعضی میگویند یک نفر از افسران فرستاده میشود، بعضی دیگر میگویند خود حسینی پس از اطلاع از ورود آنها نزد افسران میرود. افسران به او تکلیف تسلیم اسلحه میکنند. صدفان حسینی که قبلا از کار آنها اطلاع داشته، از مرکز نیز دستورهایی گرفته بود، تفره زده به عنوان از نزد آنها خارج می شود و قول می دهد که برگردد. ناگهان سرهنگ دوم نوایی به وسیله بیسیمی که در اختیار داشته، ضمن گرفتن خبر رادیو تهران از اقدامات و تدابیری که از طرف مرکز نسبت به آنها گرفته شده، با خبر می شود. سرهنگ فوراً دستور حاضر باش میداد و در این بین صدفان حسینی با نفرات مسلح خود به طرف باغ می آیند. عده افسران فراری و سربازهای همراه آنها جمعاً 29 نفر افسر و 6 نفر سرباز بوده است. نفرات امنیه و افسران آنها 2 افسر ژاندارم و 28 نفر ژاندارم و درجه دار بودند. افسران فراری دارای تجهیزات نسبتاً مفصل و کافی از قبیل تفنگ و مسلسل و فشنگ و بمب دستی و رادیوی دهنده و گیرنده، وسایل نقشه برداری کامل، مقداری پارابلوم و غیره، و حتی بارود برای تخریب جاده‌ها و پل‌ها بودند. اول دارم خبر میخونم بعد براتون تفسیر کنم که این جریان چی بود. افسران ژاندارم دارای مسلسل و تفنگ بودن. چون محل درگیری افسران با ژاندارم ها محل شهربانی بوده، از شهربانی چند تیری به طرف آنها انداخته می شود، لیکن شهربانی دخالت نداشته و دو پاسبان که کشته شدن تماشاچی بوده و از پشت شیشه پنجره تیر به آنها خورده است. چگونگی درگیری آنها به قرار ذیل بوده است. ژاندارم ها تحت فرماندهی صدفان حسینی با استفاده از محل ها و خانه های مجاور به طرف افسران شلیک می کنند. افسران توده‌ای که غافلگیر شده بودند عده زیادی زخمی و کشته شدند، لیکن ژاندارم ها در نتیجه استفاده از حفاظ ها یک نفر بیشتر کشته ندادند. افسران پس از اطلاع از جلو آمدن امنیه به طرف آنها فوراً اسلحه گرفته سوار اتومبیل ها شدند. اتومبیل مال لشکر مشهد بوده. در اتومبیل جیپ که جلو حرکت میکرد، سرگرد اسکندانی و چند نفر افسر دیگر بودند. در دست سرگرد مزبور مسلسل سبک بوجه است. ژاندارم علاوردی که جلوتر بوده ایست میداد، لیکن بلافاصله از طرف سرگرد اسکندانی هدف تیر قرار میگیرد و دو تیر به شکمش خورده و فوت میکند. ژاندارم های امنیه، اون موقع به ژاندارمری میگفتن امنیه، ژاندارم های امنیه جیپ جلو و دو کامیون را هدف مسلسل و تفنگ قرار داده. افسران جیپ تمامی کشته شدند. یکی دو نفر از افسران دیگر که در کامیون ها بودند مجروح و کشته می شوند. بین افسران مقتول سرگرد اسکندانی، صدوان یکم نجری، صدوان یکم نجفی شناخته می شود. راننده به نام بهلول قزوینی نیز کشته می شود. سه افسر دیگر که تیر زیادی به صورتشان خورده بود شناخته نشدند. افسران دیگر متواری می‌گردند. کلیه مهمات و اسلحه آنها به دست ژاندارم‌ها می‌افتد. اکنون بیش از 4 نفر از بقیه افسران متواری دستگیر نشده. بقیه آنها در جنگل‌های اطراف گنبد و گرگان و شارود متواری و محاصرند. ژاندارمری گنبد را تقویت کرد و سرگرد پولادین را به آنجا فرستاد. صدفان یک حسینی و صدفان یک نیکنام به تهران آمدند، فرمانده و معاون فرماندهی ژاندارمری گنبد قابوس. به طوری که اطلاع یافتیم صدفان یک حسینی به درجه سروانی ترفیع یافته است. با اینکه این دو نفر افسر هر دو در عملیات شریک بودند، هنوز پاداش صدفان نیکنام معلوم نشده است. اینم ماجرای گنبد بود که خبرشو من خوندم. حالا میخوایم بریم رو تفسیر خبرها. تفسیر خبر اینه که چه اتفاقی افتاد. حزب توده میخواست ادای تیتو رو در بیاره، ادای کمونیستای بلغارستان و مجارستان و رومانی رو در بیاره. گفتن هنوز صلح برقرار نشده، اگر صلح برقرار شده باشه معلوم نیست که ما چی کار میکنیم، معلوم نیست که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بذارن شوروی ایران رو بگیره. اینا میخواستن یه جمهوری خلقی درست کنن. قیام افسران خراسان قیامی نبوده، فرار میکنن، پادگان رو ترک میکنن، مقادیر زیادی اسلحه ور میدارن. همه اینا رو ما چند تا شاهد داریم. یکی از این شاهدها آقای ابوالحسن تفرشیان، مرده، افسر ارتش ایران بوده. مهمترینش قیام افسران خراسان. 37 سال زندگی در شوروی. پروفسور احمد شفایی، سرگرد احمد شفایی بود که بعد میگه من در شوروی دارای درجه پروفسوری شدم. دانشجوان ایرانی که میفرستادن برای اروپا، اینا با دو فرقه آشنا میشدن. یکی ناسیونال سوسیالیست آلمان بود که خیلی هم نازی شدن، یه فرقه دیگه هم کمونیستا بودن. عده زیادی کمونیست شدن که بعد از اینکه رضا شاه میره، حزب توده در مهرماه 1321 تشکیل میشه. رهبر حزبم دبیر کلش آقای سلیمان میرزا اسکندری از خانواده قاجار بوده. ایرج اسکندری هم از بستگان او بوده. عباس میرزا اسکندری که برگشت از حزب توده طرفدار قوام شد از این خانواده بوده. این خانواده خیلی اهل ترجمه بودن، کتاب های الکساندر دوما، کتاب های ویکتور هوگو رو اینا ترجمه میکردن در دوران قاجار. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو. در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دل تنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
رسیدیم به ساعت 11:51. سپاسگزاریم از همه شما دوستان، سروران عزیز، شنوندگان همیشه همراه رادیو ایران که با بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی در 22 روز از دی ماه همراه هستید. نیمروزتون بخیر باشه. امیدواریم از همراهی تا این لحظه استفاده لازم رو برده باشید. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان شنونده رادیو ایران باشید. تا لحظه دیگه با برنامه به افق آفتاب به استقبال اذان ظهر میریم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به خلبان تیز پرواز و فرمانده آسمانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتخار خطه قزوین، سرلشکر شهید عباس بابایی. بربطن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. هموطنای خوب و بیریا و با خدا سلام. ممنون که امروز هم در استقبال از لحظه های ملکوتی اذان ظهر ما را همراهی می کنید. جمعه زمستانی شما پر خیر و برکت باشه انشاءالله. به افق آفتاب. داریم به ظهر آخرین روز ماه جمادی الثانی نزدیک میشیم. غروب امروز باید در آسمون دنبال هلال ماه رجب بگردیم. از پیامبرمون، پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود رجب ماه بزرگ خداست، هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به مرتبه ماه رجب نمیرسه. جنگ حتی با کافران در این ماه حرامه. آگاه باشید که رجب ماه پروردگاره، شعبان ماه منه و رمضان ماه امت من. امروز بیاین به این نکته مهم فکر کنیم که چطور باید ماه رجب رو بیشتر قدر بدونیم. همراهان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه به افق آفتاب. یادآوری میکنم امروز قبل از اذان ظهر به افق تهران تلاوت آیات شریفه سوره تکویر رو خواهیم شنید با صدای گرم استاد محمد اللیسی. اما قبل از شنیدن این آیات نورانی گفتگو میکنم با استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا که امروز هم در برنامه حضور دارن. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما خضرای عزیز و عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان گرامی به افق آفتاب، طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم حاج آقای پویا. سوره زیبای تکفیر رو امروز خواهیم شنید، سوره پر رمز و راز، و از شما میخواییم که درباره آیات نورانی و مفاهیم این آیات برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تبارک و تعالی در خلال این آیات ابتدایی سوره مبارکه تکویر که با اذا شروع میشه، اذا یعنی آنگاه که، هنگامی که،